در گفتگوی زنده به وضعیت بعضی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ایران خواهیم پرداخت. گزارشی خواهیم داشت درباره بازتاب برخورد حکومت ایران با اعتراض‌های اخیر در روزنامه نیویورک تایمز. از هشدار یک نماینده مجلس هم خواهیم گفت درباره انتشار گزارش‌های مردمی در پیوند با رویدادهای اعتراض‌های اخیر ایران و گفتگویی در این زمینه می‌شنوید.
این نمایندگان هم خب متاسفانه با همراهان سست عناصری از فهرست امید مواجهند. اینها هم تنها هستند، از یک طرف با وجدان خودشون طرفن، از طرفی با وظیفه نمایندگی، از طرفی با فشار افکار عمومی.
همه این مطالب و بیشتر رو در این مجله نیمه شب خواهید شنید، پس با ما بمانید. نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران با انتشار نامه‌ای از زندان اوین ضمن اشاره به وضعیت دو نفر از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر به آزار جسمی و روانی آنها در زندان اشاره کرده است. او همچنین خواستار آن شده که مجازات عاملان کشتار معترضان به یک مطالبه عمومی در ایران تبدیل شود. برای گفتگوی بیشتر درباره این نامه و همینطور موضوع وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر پس از اعتراض‌ها، تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن پاریس اینجا روی خط زنده با ما هست. آقای رحمانی شبتون بخیر. آیا اتفاق‌هایی که در این نامه نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بهش اشاره شده فقط یک سری موارد معدوده، یا اینکه مسئله بعد از اعتراض‌های اخیر و برخورد حکومت با اون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده؟
ببینید، این که نرگس نوشته مشاهده خودشه و خیلی از دست کشیده ها اصلا اوین نیومدن. من میخوام بگم از این بلایی که سر دست کشیده ها اومده شاید یه مسندی بشه 70 من خواهد، چون اون فضایی که الان دارن میسازن تا ببین بعد از سال 67 جمهوری اسلامی کش قبول نمیکرد کشته، مثل مسئله قبض ندا آقا سلطان، الان میگه کشتن کشتیم و دارن قوپ کشتار رو میریزن و این خیلی خطرناکه. یعنی حالان و باشه نمانده های مجلس و هر کس در هر جایی باید این مسئله رو به عنوان یک سویه بیاره تا قوپ کشتار ریخته نشه. این کشتار مسئولیت داره، نه توجیه کنن و بهش مشروعیت بدن. و خود به خود وقتی که قوپ کشتار ریخته بشه دیگه رفتاره با زندانیان خیلی بدتر میشه، به خصوص زندانیانی که گمنام هستن بیشتر تحت فشار قرار میگیرن.
همزمان با این نامه یک خبری هم منتشر شده که یک مقام قرارگاه سارالله سپاه پاسداران گفته که بعضی از بازداشت شده ها در بازجویی ارتباط با اسرائیل رو قبول کردند و باید به این گفته محمد اسماعیل کوثری اشاره بکنیم که به تازگی منتشر شده. آیا به نظر شما دوباره باید شاهد مواردی باشیم مثل اون اعترافهایی که شاهدش بودیم در پرونده مازیار ابراهیمی که از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای، و اینکه آیا باید در هفته‌ها و روزهای آینده شاهد این باشیم که دوباره اعترافهای تلویزیونی پخش میشه از معترضان؟
والا هیچ بعید نیست، این اعترافات تلویزیونی کاربرد داره برای بخشی از نیروهای خود نظام، ولی واقعیت این است که الان شما چند تا سناریو میبینید. یه سناریو اول گفتن تیمای وارد شدن اختشاش کردن، الان میگن تحت تاثیر رادیوها و تلویزیونای ماهواره‌ای بودن، حالا الان میگن که به اصطلاح ارتباط با اسرائیل داشتن. ببین شما فرض بگیرید در یک خودشون میگن 260 دو چهار به اصطلاح از نظر آقایان دچار آشوب شده و دچار مسئله شده و 200 شهر اعتراض کردن. اگر اسرائیل 200 شهر یا نفوذ داشته باشه، پس این اشراف امنیتی که میگوید به اصطلاح معروف ما هر چیزی رو میبینیم چه معنی داره؟ ببینید، این همه توجیهاتیست که در حقیقت میخوان پشت اون کشتار آبان یه ماه خونینی بوده در ایران و میخوان پشت اون کشتار توجیه بکنن. این اعتراضات هم نمیتواند با واقعیت مبتنی باشد، با توجه به سن کشته شده ها، چهره های کشته شده ها، جوان هایی از 15 سال تا 30 سال و افرادی که اساسا سطح زندگیشان و نوع رابطه هاشان به این که بخوان با جای وصف باشن، حتی سیاسی باشن، به اون معنا نمیخوانه. نسیر توجیه کشتاره، این یک اعتراض بوده به ظلم و فقر گرانی و تبعیض.
بله، تقی رحمانی بود، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و در پیوند با موضوع وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران میگفت. اما در ادامه بیشتر بشنویم از شما مخاطبان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و برای ما پیام تلفنی فرستادید.
این خانم فرماندار شهر قدس جوری از دستور تیراندازی به مردم حرف میزنه انگار که به نوش دستور پخت املت داده. خانم محترم، دستور کشتار جمونای مملکت رو صادر کردی، تازه دو قرط و نیمت هم باقیه. خیلی دلم میخواد بدونم این موجود فامیل کدوم یکی از مقامات راندخار جمهوری اسلامیه که تونسته فرماندار بشه. من مطمئنم که این خانم فرماندار الان داره عشق میکنه که عکسش توی تلویزیون‌های خارج از کشور داره پخش میشه.
شعار سال 78 آزادی اندیشه بود، سال 88 رأی من کو، سال 96 مرگ بر دیکتاتور، سال 97 دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، و سال 98 جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم. باور کنید سقوط حتمی است.
آقای خامنه‌ای، شما و جمهوری اسلامی در طول 4 دهه ظلم و استبداد با نام خدا و دین فرزندان ایران را به قتل رسانده و از این رهگذر قبرستانها را آباد و گورهای دست جمعی مخفی و پنهانی را گسترش داده اید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه در یکی از تیترهای نخست وبسایت خود با اشاره به کشته شدن دست کم 180 تن در اعتراض‌های آبان ماه در ایران، وقایع اخیر را بدترین ناآرامی‌ها در ایران طی 4 دهه گذشته توصیف کرده است. گزارشی بشنوید در همین زمینه از کیان معنوی.
روزنامه نیویورک تایمز در حالی شماره کشته شدگان اعتراضات آبان ماه ایران را دست کم 180 تن عنوان کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آماری از کشته شدگان سرباز می‌زنند و آمارهای ارائه شده در خارج از ایران را نیز رد می‌کنند. نیویورک تایمز با اشاره به برآوردهای مختلف از قول ناظران می‌نویسد شمار واقعی جانباختگان ممکن است 100 تن بیشتر از برآوردها و تا حدود 450 تن باشد. این روزنامه در بخشی از گزارش روز یکشنبه خود به طور مشخص رخدادهای مرگبار ماه شهر را زیر ضربین قرار داده و نوشته نیروهای امنیتی اندک زمانی پس از گرانی بنزین در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک در صحنه اعتراضات به روی معترضان غیر مسلح آتش گشودند. نیویورک تایمز با بازتاب اظهارات شماری از شهروندان، ساکنان و معترضان می‌نویسد تنها در ماه شهر شاهدان و مقام‌های امدادگر از کشته شدن 40 تا 100 تن به دست نیروهای سپاه خبر دادند که بسیاری از آنها جوان بودند.
از شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری مالیابات داره شلیک می‌کنه به مردم. کلانتری مالیابات مردم را زیر تیر. مردم با تیر زدن.
ماجرای برخورد با معترضان در ماهشهر و روایت‌های موجود طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی چندین بار بازتاب یافت. از جمله کشتار شماری از معترضان که برای فرار از نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران در ورودی ماهشهر پناه بردند. این در حالی است که جریان اینترنت در طول اعتراضات در ایران و همینطور استان خوزستان قطع بود و هنوز نیز گفته می شود محدودیت ها به خصوص در مورد اینترنت تلفن های موبایل ادامه دارد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر، در گفتگو با رادیو فردا رویدادهای مرتبط با اعتراضات و به خصوص خبر تیراندازی در نیزارهای ماهشهر را اینگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، با همین اطلاعاتی که اومده بیرون کم کم ما میتونیم به یقین برسیم که اتفاقی که افتاده فوق تصورات عادی است، یک فاجعه تمام عیار اتفاق افتاده. حتی در تراز خود سرکوب‌ها و رفتارهای جمهوری اسلامی هم در 2 دهه گذشته یا حتی 3 دهه گذشته چنین چیزی رو کمتر میتونید پیدا کنید. اتفاقاتی مثل برخورد با اعتراضات اسلام شهر سال 1374 که تا حالا راجبش خیلی حرف می‌زدیم در مورد خشونتش، در مقابل ماجرایی که در ماهشهر اتفاق افتاده ظاهراً هیچه، بیشتر در تراز اتفاقاتی است که در حکومت معمر قذافی یا صدام حسین ما می‌دیدیم و می‌شنیدیم. بخشی از این محدودیت‌ها با این هدف هست که این فیلم‌ها بیرون نیاد، مستند نشه، ضمن اینکه اتفاقاتی که افتاده منطقاً می‌تونه به یک شکاف داخلی سیاسی جدی تبدیل بشه. در جامعه شما با 70-80 میلیون پژوهشگر یا روزنامه‌نگار به مواجه نیستید، با شهروندانی مواجهید که وقت کمی برای خبر خوندن دارن، در معرض خبر قرار می‌گیرن، بر مبنای اون قضاوت می‌کنن. مثلا در همین 24 ساعت اخیر اکانت‌های مجازی نزدیک به سپاه خیلی مدام دارن می‌نویسن که بله در ماهشهر سپاه شلیک کرده، منتها مسئله این بوده که 3 روز مهاجمین با نیروی مسلح و با سلاح جاده‌ها رو بسته بودن، سپاه 3 روز التیماتوم داده بود، بعد میاد ازشون خواهش می‌کنه و اینها شلیک می‌کنن. این یک روایت رسمی حکومت. چیزی که ما دیدیم و ما شنیدیم و واقعیت هست این است که اصلا اینطور نیست. اتفاقا در 3 روز اول اصلا سلاحی وجود نداشته، اصلا التیماتومی داده نشده، بعد از اینکه نیروی انتظامی رفته سپاه آمده و بلافاصله شلیک کرده و مواقعی قضایا. این دو تا خبر متفاوت، دو تا قضاوت متفاوت ایجاد میکنه.
به گفته شاهد علوی روزنامه‌نگار که با 7 شاهد در این ارتباط گفتگو کرده، اعتراضات از روز دوشنبه 3 روز پس از آغاز اعتراضات در ماه آبان شکل تازه‌ای گرفت.
از صبح دوشنبه به دلایل نامعلوم حکومت نیروهای نظامی رو به جای انتظامی و پلیس وارد کرده و اینها با ماشین‌های نظامی، با نفرورهای نظامی، دوشکا، تیربار وارد شدند، تکتیر اندازان مستقر شدند و با گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. در دو منطقه مشخص، در سراح پلیس راه سربندر که منطقه‌ای هست بین بندر خمینی و بندر ماهشهر و جاده ترانزیتی مهمی هست، اینها 6 نفر رو حداقل با شلیک تیراندازها کشتند، یکی دستفروش رو در بازار بی دلیل و بی هدف کشتند. در منطقه جراحی که باز جاده مهمی هست که بندر ماهشهر بخش صنعتی ماهشهر وصل میکنه، کنار این یک نیزار با دوشکا و تیربار به معترضان شلیک کردند.
به نوشته نیویورک تایمز، تحولات تازه در ایران نه تنها بیانگر سطح فزاینده خشم و ناخشنودی داخلی از دستگاه رهبری جمهوری اسلامی است، بلکه بیانگر چالش‌های جدی سیاسی و اقتصادی در برابر تهران است.
کیان معنوی گزارش میداد. اما محمود صادقی نماینده مجلس ایران میگوید باید تحقیق همه جانبه درباره رویدادها در اعتراضهای اخیر ایران صورت بگیرد. این نماینده مجلس در توییتی نیز هشدار داده که اگر مراجع مربوط در ایران آمار دقیق کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر را منتشر نکنند، نمایندگان مجلس آمارهایی بر مبنای گزارش‌های مردمی منتشر می‌کنند. پیشتر در گفتگو با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، پرسیدم مخاطب این گفته‌های محمود صادقی چه نهادهایی هستند و علت هشدار او در این موضع‌گیری چیست؟
ما اکنون با یک نوع حکومت نظامی نامرئی و اعلام نشده اما اعمال شده در بسیاری از نقاط کشور مواجه هستیم. نمایندگان مجلس و شاید معدود انگوش شماری از آنان که همچنان روی رأی مردم وفادار موندند، در حالی که دست و پاشون بسته اما دارن سخنانی همسو با مردم میگن که آقای صادقی و خانم سلحشوری جز این معدود انگوش شمار هستند. مخاطب اینها در واقع به سران همین حکومت نظامی است که در این چند روز کشتار کردن در کشور، مجلس رو از دور تصمیم گیری نصفی خارج کردن و اکنون این معدود نمایندگان با فشارهای بسیاری از خانواده هایی که عزیزانشون مفقودن، بازداشت شدن، نمیدونن کجاست، رسیدگی نمیشن، جنازه‌شون رو تحویل نمیدن، با این فشار مردمی هم مواجه هستن. اینها در واقع این فشار رو از یک طرف و اون وفاداریشون به رأیی که مردم به اونها دادن از طرف دیگه دارن در حد اقل کاری که میتونن بکنن، یعنی اعلام کنن که چقدر کشته و مجروح شده، یعنی در واقع دارن نوعی اعلام همدردی و همسویی با مردم میکنن و فکر نمیکنن بیشتر از این کاری بتوانن انجام بدن.
به نظر شما مراجعی که محمود صادقی اونها رو خطاب قرار داده به این خواسته پاسخ مثبت میدن و آمار کشته ها و مجروحان و بازداشت شده ها رو منتشر خواهند کرد؟
قطعا نه. اونها در مرحله اول سعی میکنن که محمود صادقی ها و اندک افرادی اینچنینی رو ساکت بکنند. اینها هم خوب به زورشون دیگه نه به تغییر سیاست در ایران چه برسه به تغییر ساختار نمیرسه. اما این نوع حضور در شرایط بعد از بیانیه‌هایی که آقای موسوی و کروبی دادن، نویسندگان دادن، هنرمندان دادن، کارگران و معلمان دادن، به هر حال فضای سیاسی رو از اینکه تسلیم و مرعوب این حکومت نظامی بشه باز می‌داره و تا حدی میتونه کمک بکنه در تسریع پرونده‌ها، در اینکه کار بازجوها سخت‌تر بشه یا به هر حال جنازه ها رو تحویل بدن، پول گلوله نخوان، پول از خانواده های فقیر برای آزادی زندانیانشون نخوان، در همین حد میتونه موثر باشه و نه بیشتر. و خب بحثایشون کمیته حقیقت‌یاب در این مجلس واقعا از محالات، از ابتدای انقلاب هم اگر از استثنای قتل‌های زنجیری بگذاریم، هیچگاه نهادهای نزدیک به قدرت و درون قدرت اجازه پیدا نکردن که نزدیک بشن به محافل سیاهی که این تصمیمات رو گرفتن یا اجرا کردن.
با وجود همه این دشواری هایی که گفتید، اگر آمار کشته ها منتشر بشه پیامدی هم برای حکومت خواهد داشت؟
این خب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش از بین خواهد برد. اگر از سوی مراجع رسمی اعلام بشه، خب به هر حال مستندی است برای نهادهای حقوق بشری، اینها رو خب نمیشه نادیده گرفت، ولی نه بیش از این. به هر حال حکومت فعلا تصمیمش رو گرفته تا جایی که درآمد و منابع اندک اقتصادی باقی مانده براش اجازه میده جلو بره. این نمایندگان هم خب متاسفانه با همراهان سوس تناسوری از فهرست امید مواجهن، اینها هم تنها هستند، از یک طرف با وجدان خودشون طرفن، از طرفی با وظیفه نمایندگی، از طرفی با فشار افکار عمومی. اما خب اینها دیگه این رو پیشو به تنشون مالیدن که دیگه در انتخابات بعد تایید صلاحیت نمیشن و فکر میکنم از این روزهای اندک باقی مانده، چند ماه باقی مانده به آخرین روزهای مجلس، میخوان از این حریم اندک و نسبی که یک نماینده مجلس داره استفاده بکنن و این وظیفهشون رو انجام بدن که قابل تقدیر هست. اما متاسفانه کل مجلس و کل فهرست امید فرسنگ ها دور هستن از وظایف اولیه‌ای که بایستی در برابر این کشتار و حمام خونی که در بعضی از شهرها را افتاد انجام میدادن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، درباره هشدار محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، نسبت به انتشار گزارش‌هایی از کشته شدگان و زخمیان ناآرامی‌های اخیر.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در بیانیه‌ای که از سوی جمعی از هنرمندان در انتقاد از سرکوب معترضان ناآرامی‌های اخیر ایران منتشر شده آمده که آنها به کدام گناه کشته شدند. این بیانیه در ادامه آورده معترضان به جان آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را در کوی و برزن فریاد زدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در همین زمینه درباره این بیانیه از کیانوش فرید که در گزارش خود با محمد رسولوف، فیلمساز و از امضا کنندگان این بیانیه هم گفتگو کرده.
تعدادی از هنرمندان ایران با انتشار یک بیانیه با عنوان صدای آبان 98 به فاجعه کشتار مردم معترض اعتراض کردند. در این بیانیه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آمده است، در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه‌ای چهره‌های جوانان جان باخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی‌شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. به دنبال افزایش بهای بنزین در 24 آبان، بسیاری از شهرهای ایران برای چند روز شاهد تظاهرات بی سابقه بود که شمار زیادی توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. نویسندگان این بیانیه نوشتند: با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواسته های مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. محمد رسولوف، فیلمساز، در گفتگویی با رادیو فردا تاکید می کند که هرچند برای انتشار این بیانیه دیر شده بود و البته محافظه کاران است، اما به هر حال باز هم انتشار و امضای این بیانیه مهم است.
به گمان من با اینکه این بیانیه از نظر محتوا و شکل نقایص زیادی داشت. کلمات، عباراتها و جملاتی توی متن بودن که میتونه مورد نقد خیلی جدی قرار بگیره و من باش موافق نبودم و گروهی از امضا کنندگان دیگه هم مطلع هستم که موافق نبودن. ما خیلی کوشیدیم که تنظیم کنندگان رو متقاعد کنیم که بهتره این نقایص رو برطرف کنیم، اما به دلایل این میسر نبود. با این حال فکر میکنم این بیانیه از این نظر مهم بود که به ما این فرصت رو داد که در یک شرایط و موقعیتی که تنگناهای ارتباطی برای ما خیلی خیلی شکل گسترده ملموس بود، نظرمون رو هرچند دیر و هرچند با یک لحن تقریبا محافظه کارانه که به هر حال محصول نگاه عمومی و در واقع کلی امضا کنندگان بیانیه هست، نظرمون رو بگیم. و خب برای من شخصا از این نظر مهم بود که امضا کردن این بیانیه فکر میکنم بهتر از سکوت بود.
این اما همه ماجرا نیست. همزمان با انتشار این بیانیه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به انتشار این بیانیه و کسانی که این بیانیه را امضا کردند انتقاد دارند و نوشتند همان چهره‌های مشهوری که سال 96 تلاش می‌کردند برای حسن روحانی رأی جمع کنند، حالا امروز بیانیه صادر می‌کنند که این چه وضعی است و چرا مردم را این گونه سرکوب می‌کنید. یا بعضی این هنرمندان را هنرمندان حکومتی سبز و بنفش خواندند و این بیانیه را بی خطر. محمد رسولوف که خود معتقد است این بیانیه محافظه‌کاران است، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره این انتقادها گفت:
شنیدم که برخی افراد بیانیه رو مورد نقد قرار دادن، برخی پای امضا کنندگان رو و عملکرد بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن، عصبانی از اینکه برخی از امضا کنندگان در زمانهای دیگر واکنش‌های دیگه‌ای داشتن، بعضی‌ها رو متهم به سوء استفاده کردن. به هر حال همیشه این اوصاف هست. فکر می‌کنم اون چیزی که مهمه محتوای این بیانیه هست، نه امضا کنندگان بیانیه. این بیانیه داره تأکید می‌کنه که با خشونتی که با مردم شده اصلا موافق نیست. انزجار امضا کنندگان بیانیه از خشونت و کشت و کشتاری که توسط تصمیم گیران حوزه قدرت انجام شده مورد نقد قرار گرفته شده. و من با برخی از هنرمندانی که حالا در بیرون ایران یا در داخل ایران به هر دلیلی پای بعضی از امضا کنندگان رو وسط کشیدن و خشمشون رو از دوگانگی ها به این شکل با نقد روی کل بیانیه عنوان کردن خیلی موافق نیستم. و البته باز هم تاکید میکنم بیانیه میتونست خیلی بهتر باشه، اما متاسفانه شرایط موجود شاید اجازه نداد که تنظیم کنندگان بتونن به شکل راحت‌تر و صریح‌تری نظرشون رو بگن.
رسانه‌های اصولگرا نیز به تندی از هنرمندان امضا کننده این بیانیه انتقاد کردند. رخشان بنی اعتماد، اسخر فرهادی، فرهاد توحیدی، مشتبه میرطهماسب، حسین علیزاده، کیهان کلهر، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما گزارش ها حاکی است که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه سال آینده صادرات روزانه 870 هزار بشکه نفت را گنجانده است. این در حالی است که طبق گزارش های بین المللی ایران همکنون حتی قادر به فروش نیمی از این میزان نفت نیز نیست. محمد زرقامی گزارش میدهد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است دولت بنا داشت برای سال آینده روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت 50 دلار صادر کند، ضمن اینکه قیمت ارزی که دولت برای سال آینده در نظر گرفته 11 هزار تومان است. محمد حسینی تاکید می‌کند همکنون اخباری دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت بنای اصلاح این لایحه را دارد و تعداد صادرات بشکه های نفت در هر روز تغییر کرده و به 870 هزار بشکه رسیده است که عملا این موضوع باعث ایجاد افزایش در اعداد و ارقام لایحه خواهد شد. دالگا خاتینوغلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
علت کار این هست بودجه سال آینده احتمالاً با کسری بسیار بزرگی مواجهه و دولت یه مقداری میخواد با این اعداد ارقام این کسری رو پنهان بکنه از دیدها.
منتقدان این اقدام دولت را در افزایش تعداد صادرات بشکه‌های نفت در هر روز در بودجه سال آینده تلاشی برای پنهان کردن شکاف کسری بودجه عنوان می‌کنند. آن هم در شرایطی که در بودجه سال جاری صادرات روزانه 1,540,000 بشکه نفت و میعانات گازی گنجانده شده بود، در حالی که این رقم طی ماه‌های گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت حسن روحانی آبان ماه امسال وعده داده بود نفت را از بودجه جاری جدا خواهد کرد. مسئله ای که معتصم تاتایی اقتصاددار در لندن آن را یک حرکت تاکتیکی از سوی دولت 11 می داند.
نمیشه بودجه را تنظیم کرد بدون اینکه از نفت حرف زد. شما وقتی که از حرف نزنید یعنی باید نشون بدید که این بودجه از کجای دیگه خواهد اومد. ولی از لحاظ سیاسی هم اگه بهش نگاه بکنید بازم یه مسئله هستش که مشکل ساز خواهد بود، به خاطر اینکه راه چاره میمونه سر دو جای واقعی. یکیش مسئله بالا بودن مالیات ها هستش، یا اینکه بودجه هایی رو که اختصاص داده میشه به بخش های مختلف اقتصاد ایران که زیر کنترل دولت هستند باید نشون میده که اینا رو کم خواهد کرد. یعنی در واقع بودجه ای رو که اختصاص میده به مثلا برای به مسئله آموزش و پرورش یا به جاهای دیگه نشون میده که اینا رو کم میکنه که بتونه یه بودجه بالاخره عامه فهمی رو داشته باشه.
حال بر اساس آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها که در اختیار رادیو فردا این آمار قرار گرفته، میزان بارگیری روزانه نفت و میعانات گازی ایران در 6 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی تقریبا 686,000 بشکه بوده که در ماه‌های اخیر به زیر 400,000 بشکه رسیده است. البته معلوم نیست ایران موفق به فروش چه مقدار از محموله‌های نفتی خود شده. بر اساس این آمارها چین در ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 111,000 بشکه نفت از ایران وارد کرده. البته نباید فراموش کرد که شرکت‌های چینی میادین آزادگان و یادآوران ایران را توسعه دادند و بنابر قراردادی که با ایران دارند، ایران به جای پول نقد بدهی آنها را با تحویل نفت تسویه می‌کند. سوریه هم طی ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 66,000 بشکه نفت از ایران می‌خرد و معلوم نیست باز هم آیا پولی بابت این نفت پرداخت می‌کند یا نه. دالگا خاتینوگلو، روزنامه‌نگار حوزه انرژی در باکو:
چیزی که در عمل ما الان می‌بینیم صادرات نفت ایران احتمالاً چیزی حول‌هوش 200,000 بشکه باشه، به رغم اینکه بارگیری نفت ایران دو برابر اینه. حالا اگه فرض بکنیم که 400,000 بشکه نفت هم میتونه بفروشه در بازار سیاه اینا، فکر نکنم سال آینده وضعیت برای ایران بهبودی داشته باشه. آمارهای اوپک هم نشون میده که ایران 2,100,000 بشکه تولید نفت داره. حالا اگه 1,800,000 بشکه مصرف داخلی نفت ایران رو در نظر بگیریم، بیشتر از 300,000 بشکه در عمل نفت مازادی تولید نمی‌کنه که بفروشه.
صندوق بین‌المللی پول دو ماه پیش گزارشی منتشر کرد که در این گزارش میزان کسری بودجه سال جاری تقریباً برابر 37 میلیارد دلار برآورد شده. این گزارش اشاره کرده بود که این روند در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. از دیگر سو محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، هم در صحبت‌های خود گفته است بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال جاری 9% افزایش پیدا می‌کند. ضمن اینکه در بخش حقوق و دستمزد هم ما شاهد افزایش 15% خواهیم بود. معتصم تاتایی میگوید که دولت حسن روحانی در حال انجام یک ریسک است و تنها قسمت واقعی در آمارهایی که برای بودجه نفت پیش بینی شده رقم 50 دلار برای فروش هر بشکه نفت است.
تنها راهی که میمونه اینه که این ریسک رو بکنن، بگن که بله ما کماکان فروش نفت داریم و کماکان میتونیم فروش نفتی داشته باشیم بالاتر از 80,000 بشکه، و این ریسک رو قبول بکنن و اینو در بودجه بگنجونن و به طور واقعیش هم باید خب آماده باشن برای اینکه بعدن که معلوم شد که مثلا این پیشبینی که اینا داشتن برای فروش این مقدار نفت درست از آب در نیومده و چیزهای دیگه. نکته ای که به طور واقعی هستش اینه که جمهوری اسلامی در سال 2018 کسر بودجه بسیار بزرگی رو داشته و در سال 2019 و در سال 2020 این کسر بودجه طبق پیشبینی‌هایی که وجود داره IMF پیشبینی کرده، نشون میده که ایران به طرف کسر بودجه بیشتری خواهد رفت. و هیچ راه اینجا وجود نداره برای جمهوری اسلامی که بتونه این بودجه را برگردونه به سطح نرمال خودش.
آمارهای اوپک نشان می‌دهد میزان تولید نفت خام ایران از 3.8 میلیون بشکه در دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 2 میلیون و 150 هزار بشکه رسیده است. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه حدود 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت.
با این گزارش از محمد زرقامی به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. پس از پایان این مجله در ادامه آخرین قسمت برنامه نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید که باز پخش آخرین قسمت اون هست.
نمای دور نمای نزدیک.
در حرفه ما روزنامه نگارها همیشه یه جاهایی یه گوشه‌هایی از کار هست که وقتی بهش فکر میکنی خیلی از اون خستگی‌های ذهنی و مرارت‌ها و درشت‌خویی‌های حرفه‌ای نرمتر و قابل تحمل‌تر میشن. شاید به همین دلیل بود که 8 سال پیش وقتی تهیه و اجرای برنامه جنگ فرهنگی در رادیو فردا رو که بر وقایع هنر و فرهنگ ایران از موسیقی و تجسمی تا کتاب و نشر و سینما و تئاتر تمرکز داشت و بسیاری از آدم‌های مهم این حوزه‌ها میهمانش بودند رو بعد از 4 سال تولید مداوم به پایان بردیم، با نمای دور نمای نزدیک برگشتیم. برنامه‌ای که هر دوشنبه تا امروز با هدف بررسی اختصاصی یک کتاب تازه و البته با دعوت از نویسنده شاعر یا مترجم و مؤلف اثر 8 سال با شما بوده. حالا اما رسیدیم به آخرین ایستگاه کتابی این برنامه. من مرتاد قاسمفر هستم. خوش اومدین به این ویژه برنامه پایانی نمای دور نمای نزدیک. در همه این 8 سال و در بیشتر از 400 برنامه پیوسته و بی‌توقف با حضور افزون بر 360 مؤلف از داستان نویس تا شاعر و مترجم و پژوهشگر صاحب نام ایرانی ساکن درون ایران و گاهی هم بیرون، میزبان شما شنوندگان همراه این برنامه بودیم. برنامه‌ای که چراغ نخستین شمارش رو در 1390 روشن کرد. با گفتگو با محمود دولت‌آبادی، نویسنده کلیدر و کلونل، درباره زندگی و آثار سیمین دانشور، نویسنده مهم دیگه معاصر
شوهر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخوردار، اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل.
راستش وقتی میخواستم این آخرین شماره رو تهیه کنم، این که چطور صفحه آخر مناسبی باشیم برای این 400 و اندی برنامه، از بین ایده های مختلف نهایتاً به این فکر کردم که اگه این برنامه اعتبار و اهمیتی برای مخاطبانش پیدا کرده باشه، به دلیل مهمانانش بوده. مهمانانی که حالا متاسفانه گروهی از شاید بهترین هاشون دیگه بین ما نیستند. آدم هایی که بدون حضورشون دنیای ما مکانی دشوارتر و سختتر برای زیستنه. اگرچه همگی اونها با آثارشون همیشه از بهترین ستایشگران زندگی بودند و عاشقانگی و لبخند. اون هم به رغم دشوارخویی هایی که جهان ما رو آکنده. بنابراین به ترتیب تاریخی که از میان ما رفتند، دقایق کوتاهی از صداشون رو باز هم با هم خواهیم شنید و گوشه ای از حرفاشون رو در این برنامه دوباره مرور میکنیم با قصد ادای دین به هدف احترامی دوباره. 27 بهمن 1392 ادبیات ایران یه نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رو به طرزی نابهنگام از دست داد. منصور کوشان، نویسنده 25 رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه، 8 دفتر شعر و 13 اثر پژوهش، سردبیر مجله‌های تکاپو، بوتیقای نو و آدینه در دهه‌های 60 و 70 و همینطور عضویت در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران. چند بار در ایران بازداشت شد و سرانجام از سال 1998 ساکن نروژ. در سالهای دوری از کشور هم کارهای متعددی منتشر کرد و نمایش‌های مختلفی رو به صحنه برد. دیماه 91 یکی از گفتگوهایی بود که درباره نشریات ادبی در پیش و پس از انقلاب و دلایل ضعف مفرط این نشریات در یکی دو دهه اخیر با هم صحبت کردیم. دقایق کوتاهی از این گفتگو رو بشنوید.
ما در دوران محمدرضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه ببندید، تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی یا تهران مصور یا سپید و سیاس و چیزی حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانن برحال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنن. فصلنامه های زیادی رو ناشران در میارن که مثلا جنگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن. شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثناست. بعد انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردند که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگراندیش رو نابود کنند و عرصه رو در دست بگیرن به همه در تمام زمینه ها. بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکافو مثل آقای براهانی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشو با تکافو از خیلی از امکانات محروم می شدن. به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر می کرد و به اونا مجوز نمی دادن. بعد شما باید بعد از هر شماره به رفتی بازجوی پس می دادی و این بازجوی ها رفتن همارا و هیچ کس نمی دانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
یک ماه بعد از درگذشت کوشان در نروژ، در 15 اسفند 1392 شاعر دیگری در تهران از میان ما رفت، علی شاه مولوی، شاعری که در یک پس زمینه کارگری از منطقه نفتی آقاجاری در خوزستان بالیده بود و شاید به همین دلیل در زمانه رواج ساده نویسی و یا از معنا تهی کردن شعر، او با حساسیت‌های بسیاری در مسائل سیاست و جامعه شعر می‌نوشت. سالها چندین مجموعه گمنام با اسامی مستعار منتشر کرده بود و بالاخره تنها و بهترین دفترش، یعنی کاملا خصوصی برای آگاهی عموم، رو وقتی که مجوز نگرفت به نام خودش و بدون مجوز ارشاد ابتدا در تهران چاپ و منتشر کرد که بسیار مورد استقبال واقع شد و بعدن در خارج از ایران. ابتدا دقیقه ای از گفتگوی ما و بعد شعرش رو با صدای خودش بشنوید.
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ ببینید در الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعاً مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
یک پرده پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا میکنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند. در سیاهی کمین می کنند تا استعاب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح و اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، طناب می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. این طور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از زشت‌ترین رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
در میانه تابستان 93 یکی از نامدارترین شاعران غزل سرای نیم قرن اخیر در تهران درگذشت، سیمین بهبهانی، شاعری که با 20 دفتر شعر منتشر شده و اوزان ترکیبی و زبان دلنشین و مضامین عاشقانه و اجتماعیش در همه این سالها با القابی از جمله بانوی غزل، نیمای غزل، بانوی شعر ایران و غیره چون ستاره‌ای درخشید و جست و رفت. بشنوید دقیقه ای از گفتگوی من با سیمین بهبهانی درباره دلایل کتاب نخوانی مردم از نگاه او.
برای بزرگداشت آقای جعفری هست که یعنی پدر مطبوعات ایران تقریبا و جز کسانی هست که خیلی خدمت کرد و امر مطبوعات و اول انقلاب هم تمام کتابخونه‌اش همه چیزش مصادره شد و من خب خیلی شایق بودم که برم به این دعوت و رفتم و اونجا نشسته بودم. خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه بر پایه این بود که فرهنگ کتابخوانی در ایران پایین آمده، یعنی مردم دیگه در کتاب خان نیستن. من این رو قبول ندارم، مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند؟ این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست و اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان و چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه. گفتم علت اصلیش این است که کتابی چاپ نمیشه که قابل خواندن بشه، چرا گناهش رو به گردن بی فرهنگی مردم میگذارید؟
مهر ماه 1394 ادبیات ایران از یکی از بهترین منتقدان ادبیش محروم شد. فتح الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی دقیق و پرکار دو دهه اخیر، 15 رمان، 7 مجموعه داستان کوتاه و 8 کتاب در حوزه نقد و نظریه ادبی به قلم فتح الله بی‌نیاز منتشر شده. بشنوید صدا و نظر این منتقد و نویسنده رو در جایی از گفتگوی ما بعد از درگذشت کارلوس فوئنتس، نامدارترین نویسنده آمریکایی لاتین.
مارکز و بیوسا عقیده دارن که ادبیات نمیتونه قضاوت بکنه ولی میتونه تاریخو برای مردم بازگویی کنه به روشی که خود نویسنده میخواد. ببینید، من یک نکته خدمتتون بگم، در آمریکای لاتین 3 خصوصیت عمده وجود داره. یکی که خشونت حد و مرز نمیشناسه، از انتقام جویی به خاطر شکست در جنگ خروس ها گرفته تا مسائل انقلاب، بخصوص انقلاب ها و مبارزات کشور مکزیک که بیشتر از بقیه بود. دوم مسئله جنسی، حتی نویسنده ای مثل فرهیخته، مثل ایشون یا یوسا یا میگل دو آستوریاس، نمیتونن این مسئله جنسی یا سکس رو حذف کنن، چون به شکل خیلی بارزی تو زندگیشون وجود داره. سوم، دلکندن فرد از آنچه که قبلا داشته. شما نگاه کنید، شخصیت های خوب و بد اینا همه به نوعی از خانوادهشون، از اون گروهشون، از اون شهرشون راحت دل میکنن. تمام اینها هم خصلت افراطی دارن. از چی تغذیه میکنن؟ از اسطوره هایی که واقعا این اقوام اینکا و مایا و آستک به جا گذاشتن و خیلی با جهان های دیگه متفاوته. جنگل هایی که برای غریبه داره گریه میکنن، یا مثلا اسبی که با دیدن آب لبخند میزنه. اینها در کشورهای دیگه وجود ندارن.
کمتر از سه ماه بعد از درگذشت فتح‌الله بی‌نیاز در تهران، دکتر فرامرز سلیمانی، شاعر، مترجم و منتقد ادبی، در گوشه دیگه‌ای از دنیا و در دیماه 94 در واشنگتن بعد از 25 سال مهاجرت ما رو ترک کرد. از او به عنوان بنیانگذار شعر جریان موج سوم یاد میشه و از جمله از شاعران شعر موسوم به شعر ناب. 8 مجموعه شعر، 5 اثر در حوزه نقد و بررسی، 6 ترجمه شعر عمدتاً از پابلو نرودا و آثار دیگری در حوزه تخصصی پزشکی از نوشته‌های دکتر فرامرز سلیمانی. شعری از او و بعد دقایقی از گفتگوی ما رو بشنوید.
از ما که می‌گذرد جهان، تصویر ماندن ما می‌ماند و ما می‌بینیم ما و جهانیم که از گذاری میکوشیم که از ما میگذرد. نشانی دائم مرا میخواهی؟ نشانی دائم من آوارگی است. آوارگی مگر نشانی دارد؟ آوارگی مگر نشانی میخواهد؟ آوارگی مگر دائمی باید باشد؟ میروم از حریت همسایم نشانی دائمم را بپرسم. کسی در به رویم نمیگشاید، کسی دریچه ای را باز نمیکند. خانم آقا ببخشید، نشانی دائم من کجاست؟ رهگذران بیهوده را فرصت پاسخی رایگان نیست. توی یادداشت‌هایم می‌گردم. کجاست این دفترچه‌های کوچولوی یادداشت‌هایم؟ کتاب‌ها و کاغذ‌هایم را ورق می‌زنم، دفترهای شعرم را باز می‌کنم، توی جیب‌هایم نشانی دائمم را می‌جویم. در دهه 60 طرح نظریه موج سوم رو ارائه کردم که به خاطر اینکه در دهه 60 غیر از مجله آدینه پایگاه اصلی انتشاراتی مجله دنیای سخن بود که در ابتدا دبیر شعر و ترجمه شعرش بودم و بعد سردبیر شدم و در اون شرایط در واقع در نیمه دوم دهه 60 بود که موج سوم رو مطرح کردم که مدتی هم مورد بحث بود چه در ایران و چه در خارج و در واقع شاید اوج کار شاعری و ناقدی من بود.
سال 94 هنوز به پایان نرسیده بود که شاعر و مترجم دیگه‌ای در مالمو سوئد به مرگی غم‌انگیز چشم فرو بست، سهراب رحیمی. از سهراب رحیمی 6 دفتر شعر و چندین ترجمه از شعر سوئد به فارسی و از شعر فارسی به سوئدی منتشر شده و جایزه شعر گوگل سال 2013 از اوکراین به او اهدا شد. در ادامه شعر و صدای این شاعر رو بشنوید.
فردا فرصتی تا باران و سفر، خواب شاعر را میان تهران و ترمینال های سورئال تقسیم کند، تا چشم ها شرابی شود محض خاطر برخس و مشق هزار و یک شبش. جای هدایت در کنج و کنار فردوسی خالی است، از میان سوسک ها طوری عبور کن که تصویری جز آینه نماند. فردا فرصتی است تا خنده ایستگاهی شود به عرض یک نقشه در قوقای سر و یوسف این پیراهن پاره پاره.
و سرانجام احسان یارشاطر، ایران دوستی نامدار که از نسل اهل فضل فرهنگ ایران بود، مردی که همه عمر طولانی و پربارش رو بر سر خدمت به زبان و فرهنگ و تاریخ میهنش گذاشت. با بنیانگذار و سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی و استاد بازنشسته مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیای نیویورک بود. او نخستین ایرانیه که بعد از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده آمریکا به مرتبه استادی رسید. یارشاتر ویراستاری 3 جلد از تاریخ ایران کمبریج را بر عهده داشته و نویسنده 16 جلد کتاب تاریخ ادبیات ایرانه. یکی از گفتگوهامون گفتگوی مفصلی بود درباره اهمیت دکتر محمد معین، فرهنگنامه نویس نامدار. دقیقه از اون رو بشنوید.
دکتر معین آدم فوق العاده امین بود در علم و این موجب شد که یک کسانی به دکتر معین اعتماد کردند که شاید به این آسانی به کسی اعتماد نمی کردن. مثلا نیما یوشیج او رو وسیع خود قرار داد و همینطور زنده یاد به خدا، البته پس از اون که کار اصلی رو انجام داد و لغات فارسی رو با شواهدشون تنظیم کرد، ولی لازم بود که یک کسی اینها رو سرپرستی کنه و به چاپ برسونه، چون ده خدا فوت کرده بود و خوشبختانه این کار به دست دکتر معین سپرده شد و دکتر معین این رو انجام داد و حقی که در انجام این کار هم بگردن ما ایرانی ها داره بسیار بزرگه و این هم نشان امانت اوست و هم یک نشانی از فضل و دانش او.
یاد همگی این مردان و زنان درخشان خادم فرهنگ ایران که از سر لطف در مقاطعی مهمان این برنامه بودند تا ابد جاودان. آخرین برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. برنامه‌ای که از پس 8 سال و بیش از 400 برنامه و 360 مهمان از میان مؤلفان و شاعران و مترجمان دفتر آخرش رو اینجا میبندیم. با آرزوی اینکه گامی هرچند اندکک در ترویج کتاب و کتابخونی در فرهنگ ایران برداشته باشه. این برنامه رو با صدای سیمین بهبانی و شعری که روزگاری در این برنامه قرائت کرد به پایان میبرم. روزگارتون آرام و سرشار از کتاب و دانایی. من مهرداد قاسم فرستم.
تمام دلم دوست داردت، تمام تنم خواستار توست. بیا و به چشمم قدم گذار که این همه در انتظار توست. چه خوب و چه خوبی، چه نازنین، تو خوبترینی، تو بهترین. چه بخت بلندیست یار او کسی که شبی در کنار توست. نظر نبه سود و زیان کنم، هران چه بگویی همون کنم. بگو که بمان یا بگو بمیر، اراده من اختیار توست. به گوشه چشمی نگاه کن، ببین چه به پایت فکنده ام. مگر به نظر کیمیا شود دلی که چنین خاکسار توست. خموشی شبهای سرد من چرا نشود پرز شور عشق، که لغزش آن دستهای گرم به سینه من یادگار توست. زمیوه ممنوع حیف و حیف که ماند و به قفلت تباه شد، وگرنه تو را می فریفتم که سابقه در تبار توست. چنین که ملنگم چنین که مست، که برد حواس مراز دست. بدین همه جلدی و چابکی، غلط نکنم کار توست. به دار و ندارم نگاه کن که هیچ به جز عاشقی نماند. تمام وجودم همین دل است، تمام دلم بیقرار توست، تمام دلم بیقرار تو.